دارنده مدرک دکترای رشته حقوق چه کسی بود؟ الف دکتر محمد صدیق، به جلیل بزرگمهر، جیم ادیب برومند. 3094 در اختیار شما عزیزان هستش. لطفاً پاسخ خودتون رو به این شماره ارسال کنید. اما برنده پیشین ما خانمی آقایی بودن به شماره تلفن 0910 4 شماره آخر 0165 که به سوال 249 پاسخ درست دادن، که سوال ما این بود: کمبود کدام عنصر در بدن باعث بیماری گواتر می شود؟ که پاسخ مد نظر برای ما گزینه الف عنصر یود بود. خیلی خیلی سپاسگزاریم از این شنونده عزیز و محترم. خب دوستان، به اتفاق هم به ساعت 21:30 رسیدیم. در این مجال و فرصت تقدیم شما میشه بر بلندای همت.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره، چون یه قصیری در بومی‌سازی کردیم و داری خودمون تولید می‌کنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد، تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
نام خدا رمز نیرو گرفتن برای قدم برداشتن بر بلندای همت. به نام خدا. دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. درود بر کارآفرین هایی که با ایده های تازه شون و با تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیرشون بانی رونق و آبادانی این سرزمین دوست داشتنی میشن. بر بلندای همت فرصتیه برای گفتگو با تولید کننده ها و کارآفرین های ایرانی. در این برنامه از سختی ها و شیرینی های مسیر تولید و کارآفرینی میگیم و میشنویم. سپاس از همراهی همه شما خوبان.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
اقتصاد قوام جامعه است. اقتصاد ستون بنای عزت هر ملتیه. اقتصاد زیربنای خانه سربلندیه. اقتصاد پایه رشد و بالندگی جامعه است. مسیر رشد و پیشرفت ایران رو وقتی درست میریم که اقتصادمون تولید محور و دانش بنیان و متکی به ظرفیت‌های بومیمون باشه. تلاش در مسیر چنین اقتصادی یک جهاد مقدسه. امروز در خدمت یکی از شرکت‌هایی هستیم که در زمینه تولید کفش‌های طبی مبادرت داره و شرکت بیتا پاسارگات هست، که جناب آقای صوفی نماینده مدیریت عامل این شرکت رو امروز در استودیو در خدمتشون هستیم. خوش آمد عرض می‌کنم خدمت شما و عرض ادب و احترام خدمتون دارم. یک رزومه کوچکی از شرکت ارائه بدید برای ما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون. عرض کنم خدمت شما، شرکت ما تولید کننده کفش‌های طبی اداری فرم هستند که از 0 تا 100 این کفش‌ها رو توی شرکت انجام میشه. کفشایی که کفش‌های اول مردم هستش، یعنی کفشی که بیشتر مصرف داره. توی این زمینه فعالیت می‌کنیم با شعبه‌هایی که توی سطح شهر یا سطح ایران داریم.
حضورتون عرض کنم که بفرمایید تفاوت کفش طبی با کفش‌های معمولی در چه مواردی هستش؟
کفش‌های طبی، البته واژه طبی رو که ما به کار می‌بریم، کفش طبی که اصل باشه اون باید تجویز شه. این کفش‌ها به نوعی پیشگیری می‌کنن به نوعی درمان نمی کنن، ولی واژه طبی رو سالیان سال می کشه. کفشایی که ما برای محل کار رو می پوشیم و اون راحتی رو باید داشته باشیم. یه سری کفش هم هستن زیر مجموعه این کفشای پرستاری، کفشای اداری فرم. توی این زمینات ما فعالیت بکنیم. کفش طبی اولین نگاهی که باید بهش داشته باشه همون لحظه ورود پا، پای ما باید توی این کفش راحت بشه، نمیتونه در محوطه تنگ قرار بگه و اون راحتی رو نداشته، چون وظیفه اصلیش راحتیه. ویژگیاش میتونه توی زیرش باشه، توی کف داخل کفش باشه، یا از جنس رویش باشه. این کفش ها هم جنسای طبیعی دارن هم جنسای مصنوعی دارن. ما میگیم کفش طبی، مخاطب اینو باید بدونه، کفش طبی که یک زمانی شما میری به یک بیمارستانی ارتوپدی، کفش طبی برای شما تجویز میکنن، یعنی عیب شناسی میکنن بر مبنای معلولیتی که تو پا هست، یک کفش طراحی میشه. این کفش بیشتر پیشگیری میکنه، راحتی مضاعف دارن.
چه کسایی باید استفاده کنن از این کفش ها بیشتر؟
واقعیت اینه، بستگی به تعداد قدم هایی داره که یک انسان در طی روز میزنه. الان که هم خانوم ها بیشتر شاغل هستم هم آقایون، کفش طبی کفش اولشونه. یعنی من اگر امروز دارم میرم سر کار، تو اداره ای هستم، بانک هستم، شرکت هواپیمایی کار میکنم و تعداد قدم هم زیاده و سرپا زیاد هستم، باید کفش طبی بپوشم. کفش طبی ویژگیاش از درونه، به ظاهرش نیست بگیم ما این نوع کفش ها رو میبینیم میگیم کفش های طبیه. باید به اون برند اعتماد کنیم و اون کفش ها رو بخریم.
کودکان هم کفش طبی دارن؟
توی کودکان کفش طبی اوله، یعنی اون زمان که بگیم کودکی زیر 3 ساله، پاش فرم کامل نگرفته، استخون بندی کامل نشده، پا لق ژله‌ایه، توی اونجا مسئله طبی بیشتر تأیید میشه، چون لحظه ای که داره فرم میگیره پا، اونجا کفش طبی مصرف بالاتری داره. من نمیتونم بگم کفش بچگونه که تو ایران تولید میشه این ویژگی ها رو داره یا نه، راجع به اون نمیگم. اونجا حساسیت طبی بودن برای کودک چون فرم پا رو نگرفته خیلی مهمتره. مثلا میمونه یه مدتی 30 سال پیش یک دمپایی های بین خانوم ها رایج شده بود به عنوان دمپایی طبی، و این هیچ یک زیره خالی بود و یه تیکه رویه و پا تو این خیلی راحت بود، ولی پا به مرور زمان اینو پوشیدن، پاها به نوعی توی قالب محدود نبودن که فرم بگیرن و به توی صنف ما بشکن پا بی تربیت میشن، یعنی به هر طرفی شست بلند میشه، پنجه پا پهن میشه. توی بچگونه این موضوع خیلی ضروری تره که طبی باشه. البته ما میگیم طبی این نیست که هر کسی که یک مریضی داره و یک ناراحتی داره باید کفش طبی بپوشه. واقعیتش من الان خودم یک قوزبندیه حدود 10 روز 20 روز بستم، به خاطر که دارم جلوگیری میکنم از افتادگی خودم. کفشای طبی هم همینجوری، نمیتونیم بگیم صرفا بیمار باید کفش طبی بپوشه، ولی هستن آفری هستن بیمارایی که بیمار میشن بعد کفش طبی بپوشن. اتفاقا مخاطب اون دکترایی که دارن کفش طبی طراحی میکنن، تجویز میکنن، خودشون نمیسازن، تشخیص درد میدن، مخاطب اون دکترها بیشتر همین نسل جوان و بچه‌ها هستن.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی‌ها و دشواری‌های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل می‌کنه. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود میاره. تولید چنین اکسیری است.
خودکفایی، خوداتکایی و رهایی از وابستگی، تحقق اهداف، عدالت و پیشرفت. با انگیزه میمانیم بر بلندای همت.
حضورتون عرض کنم که چقدر در تولید کفش‌های طبی از علم روز دنیا، حالا با توجه به اینکه امسال هم سال دانش بنیان هستش، استفاده میشه؟
ما نمیتونیم شخصی از علم روز دنیا بهره مند شیم. اگر صنعت من کلی پیشرفت کنه، من هم میتونم از این موضوع استفاده کنم. بعدن داریم با صنعتی داریم صحبت میکنیم، صنعت پوشاک و کفش، که تو دو زمینش من خودم شخصا فعالیت دارم. دو تا صنعتی هستن که 90% با کپی انجام میشه، یعنی چیزی ما نمیسازیم، ولی از علم روز دنیا نمیتونیم تبعیت کنیم. خیلی ویژگیاش با کار ما فرق داره. ما تو شرایطی که هستیم تصمیم میگیریم چه کار کنیم بهتر بشیم. اصل کفش، زمانی که ما صحبت از کفش کنیم، یک شکل فرضی پا هستش توی صنعت کفش، بهش میگن قالب ماهیچه. اصل کار اونه که اون فرم خوبی داشته باشه، بعد روی اون قالب ماهیچه شما هرچی بدوزی طراحی کنی اصولا خوب در میاد. ولی اگه صنعت من کلی پیشرفت کنه، منم میتونم استفاده کنم، ولی فعلا نه.
چه چالشایی در تولید کفش امروز ما در کشورمون داریم؟
واقعیت چالش اولیش مواد اولیه است، که حدود 90% مواد اولیش از خارج از کشور میاد. توی اون موضوع همیشه به مشکل میخوریم، ولی از نگاه خود من تولید الان راحت تره. اون بخش فروشه که همه ی تولید کننده ها به مشکل خوردن و فقط تولید کنندن. ولی من شخصی چالشم مواد اولیه است. اصولا تولیدی هم چالشون مواد اولیه است، ولی نمیتونیم همه چی رو به اون ربط بدیم. نمیتونیم، چون صرف این که من 20 سال تولید کننده بودم و هستم، دیگه نمیتونم تو شرایط فعلی وایستم. باید داشته ها و دانسته های خودم رو ارتقا بدم بتونم وایستم. بله. چون فقط مسئله دیگه تولید نیست، تولید رد شده، الان مسئله فروشه. به خاطر این علم بازاریابی هم از 7-8 سال به صنعت کفش ما اضافه شده.
تا چه حد تونستیم به بازار جهانی فکر کنید و یا ورود داشته باشید و تو این زمین های تونستید رقابتی رو داشته باشید با برندهای دیگه؟
زمانی که صحبت از صادرات یا بازار جهانی میشه، دیدگاه اون شرکت تولیدی مهمه. یک شرکتی مخاطب اصلش داخله، ولی شرکت های دیگه هستن از اول به صادرات فکر میکنه و نوع طراحی محصولشون هم فرق میکنه. ما فعلا به صادرات نگاهی نداریم، بستگی به قدرت تولید اونم داره. ولی بازارهای داخلی انقدر فراتر از این حرفا هستن و بازارهای دست نخوردهی وجود داره که میتونیم تغذیه کنیم، مگر نگاه شرکت اون باشه که من باید صادرات کنم. وگرنه شرایط صادرات توی نمایشگاه‌هایی که برگزار میشه توی ایران، یک شهر اصلیش تو قومه، شرایط صادرات از تولیدی‌ها، شرکت‌های کفش میتونن بیان غرفه بگیرن و از کشورهای دیگه دعوت میشن به این نمایشگاه میان، اونجا مسئله صادراتشون اتصال پیدا میکنه. ولی دیدگاه هر کسی مهمه تو شرکت.
درسته.
این نیست حتما من تولید کنم بزرگ شدم در نهایت حالا باید صادر کنم. نه، خیلی ها به صادرات فکر نمی کنن، رویایی تو این موضوع ندارن.
چه تعداد نیروی ماهر نیاز هست که در شرکت حالا که شما درش فعالیت دارید حضور داشته باشن و تقریبا چه تعداد نیرویی الان تونستین اشتغال زایی کنید؟
ما توی شرکت خودمون که هستیم حدود 80 نفر زیر مجموعمون هستن.
بله.
بحث تولید کفش تو اون قسمت آدم ها به راحتی میتونن نفوذ کنن، مشغولشن، شرایطش همیشه فراهمه. بعد از یه مدت آموزشی که میبینم میتونم برای قسمت تولید کفش آموزشم و کفش تولید کنم.
بله.
قسمت بیزینسی کار که الان حدود 7-8 سال مهم شده و آدم های تحصیل کرده دارن واردش میشن برای بخش بازاریابی فروش، تو اون قسمت هم آدم های دیگه هستن شرایط ورود داشته باشن و ضعف اصلی توی اون قسمت الان بخش فروش بازاریابی الان علمی شده و تو اون زمینه کمتره.
مهمترین خاصه که شما حالا به نمایندگی از صنفتون میتونید داشته باشین از مسئولین کشور، با توجه به اینکه این برنامه خب شنیده میشه و دست اندرکاران دنبال میکنن و مورد توجهشون هست، چه خاصه ای دارید؟ چه دغدغه‌ای، چه چالشی در رابطه با صنعت پیش روی خودتون دارید؟
اینو با هر کی این سوالو از هر تولید کننده شرکتی بپرسی، یکی از دردهاشون شاید همین باشه، ثبات قیمت داشته باشن. این ناثباتی باعث ضررهایی میشه. ولی خودم اگر بخوام روی مخاطبم مسئولین دولت بشم، شرکت هایی رو که خوب عمل میکنن، استانداردهای لازم رو دارن حمایت کنن، نه هر شرکتی که کفش تولید میکنه. شرکت هایی که کفش سالم تولید میکنن رو حمایت کنن. ما تمام ما جزء مشاغلی هستیم، صنفایی هستیم، 80% مواد اولیه‌مون اینا همه میدونن خارج از کشور میاد.
بله.
وقتی این میاد، اگر 50% مواد داخل بود باید شاید مشکلی نداشت. توی اون مسئله فقط ضربه ببینیم. مواد اولیه میگن مثلا زیره کفش از مواد ترکیبی پیو استفاده میشه، مواد پی وی سی استفاده میشه، مواد ای وی آ استفاده میشه. اینا مواد اولیش از خارج از کشور میاد ولی زیره اینجا ساخته میشه.
بله.
کفش اینجا ساخته میشه. ثبات قیمت توی این موضوع. و خودم بر این باورم که شرکتی که خوب داره فکر میکنه باید حمایت بشه.
برای فروش و گسترش بیشتر محصولات ایرانی تو این صنف چه پیشنهادی دارین؟ چه ابتکار عملهایی میشه انجام داد که بتونیم برندسازی انجام بدیم؟
واقعیتش اینه صنعت کفش جز مشاغل جاموندهیه که اگر خود مشاورا کارشناسا برای مقوله برندسازی بخوام بهش نگاه کنن، یک بازار دست نخورده است. صنعت کفش تولید رو بلد بوده، رسیده تا اینجا، از الان به بعد همون بخش فروش رو میخواد و صنعتی که محتاجتر به این موضوع برندسازی. هر کسی که تو این زمینه میاد کار میکنه شاید بگم به سرعت دیده میشه، در صورتی که شاید یک شرکتی که 30 ساله داره کار میکنه و کیفیت خوب هم داره دیده نمیشه. این مسئله برندسازی الان ضرورتهای صنعتی کفشه و برندهایی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن به انگشتهای دستم نمیرسن. یعنی ما هنوز صحبت میکنیم، ذهن مخاطب چه برندی از کفش ایرانی تو ذهنتونه؟ شاید همون کفش ملی باشه. میگه
بله.
یعنی هیچکی نتونسته نقش ببنده تو ذهن مخاطب، چون تو این زمینه فعالیتی نکردن، یا اعتقادی نبوده، یا راحت کسب درآمد میکردن و الان این موضوع اتفاق افتاده. خیلی از تولیدی ها که الان بازارشون از دست دادن سر همین مقوله برندسازیه.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
مطمئنن هر کسی که کاری رو شروع میکنه فراز و نشیب هایی رو هم در پیش روش هستش. آیا شده تا به حال به صفر نزدیک بشه شرکت شما یا انگیزه ادامه کارش رو بخواد از دست بده؟
شاید این اتفاق، چون این شرکت 30 ساله داره کار میکنه، شاید این اتفاق توی سال دهه اول این اتفاق افتاده، ولی به مرور زمان چون تیم کارشناسیش قوی بوده سخت‌تر اتفاق افتاده که صفر بشه و دوباره از صفر شروع کنه. و اگرم از این اتفاق می افتاد می شد حل کرد، چیزی نبود نتونیم حل کنیم، قابل حل بوده.
حضورتون عرض کنم، حالا با توجه به اینکه ما به پایان زمان برنامه‌مون نزدیک میشیم، یک سوالی هستش که ما سوال پایانیمون هستش از همه دوستان عزیزی که وقت میذارن و در استودیو حضور پیدا میکنن. یک جمله کلیدی، یک کلید واژه طلایی برای جوان‌ها میخوایم، برای زمانی که میخوایم جوان‌ها رو تشویق کنیم به حضور در صنعت و اینکه چطور بتونن بر اون نگرانی‌هاشون غالب بشن و بتونن یک حضور ارزشمندی و به عنوان آینده سازان کشورمون در این عرصه داشته باشن.
یک پیشنهادی میکنم، اگر الان مخاطب این برنامه نسل جوانی در اثر اتفاق داره این گوش میده، یا تو تاکسی نشسته به هر دلیلی داره گوش میده، توی صنعت کفش جا برای پیشرفت نسل جوان از مشاغل دیگه خیلی بالاتره. این یه مطلب. یه جمله مفیدم بخوام بگم اینه که به هر حال حرکت کردن بهتر از ایستادنه، چون توی حرکت کردن درهای بعدی به روی ما باز میشه. بله. مثل امروز که من اومدم اینجا، ترجیح میدم این جمله پایان این باشه: حرکت کردن بهتر از ایستادنه.
خیلی متشکریم از حضور شما. و اینکه به عنوان یک تولید کننده در زمینه کفش‌های طبی امروز در برنامه بر بلندای همت حضور پیدا کردید، از شما کمال تشکر و سپاس رو داریم و همینطور از همه شما عزیزانی که تا به این لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
نام وطن منظومه امید ما شد،
بر بلندای همت
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو، ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر.
مدال گمنامی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که خداوند متعال توفیق داد یک بار دیگر در این مرکز حساس و مهم که در واقع یک پایگاه با ارزش و مقتدر نظام در جبهه جنگ همه‌گیر و عظیم امروز دنیاست، حضور به هم برسانم.
وزارت اطلاعات دیدبان و چشم بینای نظام هست که بر بالای یک دکل دیدبانی بسیار ارزشمندی نشسته و از اون بالا مثل دوران دفاع مقدس که ما در پشت خاکریز هامون با فاصله ی دکل های نصب می کردیم، هرچی این دکل مرتفع تر بود عمق بیشتری از دشمن را میدید. وزارت بر بالای چنین دکلی نشسته است که به قطر خاکریز انقلاب اسلامی است و وظیفه دیدبانی و بینایی دقیق دارد برای اینکه به موقع بتواند نظام را مطلع کند و در تصمیم گیری و تصمیم سازی اون کمک شایانی داشته باشد.
من میدونم وزارت اطلاعات سرمایه بزرگی است، جز بخش‌های انقلابی اثرگذار و ولایی کشور.
وزارت اطلاعات از ابتدای تأسیس نقطه مثبت و نقطه قوتی رو که داشت این بود که واقعا نیروهاشون اینها در درجه اول خودشون رو خدمتگزار جمهوری اسلامی و مقید به اطاعت از ولی فقیه میدیدن و میبینن.
خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، سربازان گمنام به معنای حقیقی کلمه، این آیه شریفه ای که تلاوت کردن قاری محترم، و الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، من دیدم مصداق اون مؤمنین همین شما هستید.
اقتدار، امنیت، آرامش. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
کوهید و سر بلند، نخلید و استوار، سر زنده مثل رود، سرسبز شد بهار، سرسبز شد بهار.
آرامش همه در سایه سارتان، امنیت وطن باشد شعارتان.
چهره ها چه آرام، سینه ها چه پرجوش، در نبرد پنهان، در نبرد خاموش.
سرباز و حافظ اسرار ملتی، چشمان روشن و بیدار ملتی. گمنام در زمین، مشهور آسمان، شد نامتان بلند با صاحب الزمان.
چهره ها چه آرام، سینه ها چه پرجوش، در نبرد پنهان، در نبرد خاموش.
درس امامتان آیین رحمت است، خورشید راهتان مهر ولایت است،
مهر ولایت است.
بر قله شرف خورشید دیدبان، آینده جهان روشن به چشمتان.
واژه شهید آهنگ راهتان، هموار دست حق پشت و پناهتان،
هموار دست حق پشت و پناهتان.
اقتدار، امنیت، آرامش. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام. پلیست برای رسیدن به ماه، به ستاره، به امشب، به شما. پس سلام، شب زیبای شما به خیر، هموطنان عزیز و ارجمند من، مخاطبین با وفا و نجیب و اصیل همیشگی رادیو تهران. از پخش رادیو تهران همراه شما هستیم، البته با بخش سوم، بخش شبانگاهی برنامه‌های امروز. انشالله که تا بدین جای امروز، این شبانه روز، به شما خوش گذشته باشه. خسته نباشین از کار و فعالیت روزانه. دعوت میکنم همراه شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیویی تهران باشین تا حوالی شش بامداد. یه خدا قوت ویژه هم میگم به همه شمایی که تازه دارین میرین سر کار، لا پرسنل کادر درمان، پرسنل در واقع کسی که حالا کار شبانه دارن، خدمت رسانی میکنن به جامعه و صد البته دنبال رزق حلال هستند. دعوت میکنم همچنان همراه شبکه رادیویی تهران باشید.